بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد. علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة، نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد. الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق، صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته، فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل. پیش از هر چیز توصیه می کنم خودم را و شما برادران و خواهران ایمانی را به تقوا و پرهیزکاری و خداترسی. اگر بخواهیم در یک جمله بگوییم، عمده گرفتاری های بشر از بی‌تقوایی هست. عمده گرفتاری های بشر از بی‌تقوایی هست. اگر فرمان خدا می بردیم، این مسائلی که در طول تاریخ بشر داشته است و امروز دارد، این خونریزی ها، این ظلم ها، این حق کشی ها، هیچ کدامش به وجود نمی آمد. ممکن است بگویید که ظالمان و خونریزان و سفاکان که تو نماز جمعه نیستند. بله نیستند. ولی هیچ انسانی نمیتونه بگه من خوبم دیگه بد نمیشوم. نه خیر، ممکن است یک کسی عمری را به خوبی بگذراند، یه لحظه فریب شیطان بخورد، همه چیز را از دست بدهد. پس توصیه به تقوا را به عنوان بهترین هدیه‌ای که میتونیم به هم دیگه داشته باشیم به زبانهای مختلف تکرار کنیم. پدرها به بچه هاشون بگن، مادرها به دختر خانماشون بگن. توصیه به تقوا اینجوری باید باشد. لقمان به پسرش گفت بابا جون با تقوا باش. قرآن این توصیه لقمان را نقل کرده است. به ما گفتن وصیت نامه میخواهید بنویسید، اول وصیتتون بنویسید توصیه میکنم همه را بعد از خودم به تقوا. این بهترین وصیت است. تقوا، 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 چیزی که انشاءالله هرچه پررنگ تر بشود سعادت جامعه ما بیشتر می شود. قال الله تبارک و تعالی: یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. خدای متعال در قرآن کریم سوره مبارکه توبه چند بار تأکید فرموده است بر یک کاری به نام نفر. نون فا را، نفر. این نفر بعضی از اساتید بزرگوار ما از مراجع محترم تقلید می گفت اگه بخوایم ترجمش کنیم، ترجمه که مفهومش را امروز برساند تو جامعه ما بسیج هست. بسیج ترجمه نفر است. خدا می فرماد مردم چتون شده وقتی بهتون میگن بسیج بشید، فلان کار زمین مانده انجامش بدید، چسبیدید به زمین تکون نمیخورید. بسیجی شدن چه میخواد؟ بسیجی شدن چه میخواد؟ چرا همه نمیتوانند بسیجی باشند؟ در این آیه مبارکه خدا علت اصلی را فرموده است. میفرماد ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. بسیجی بخوای باشی باید آخرت طلب باشی. اگه کسی دنیا طلب شد بسیجی نمی شود، نمی تونه بسیجی باشه. دنیا در پیشگاه خدا ارزشی ندارد. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. آگاه باشید مردم، برادر و خواهر مسلمان، اگه کسی همه دنیا را یه لقمه کنن بذارن تو دهنش، روز قیامت که میشود احساس میکنه هیچی ندارد. متاع دنیا در قیامت خیلی کم جلوه میکند. بعد ما اگه تلاشمون برای همین متاع دنیا باشه چطور میتونیم از خود گذشتگی کنیم؟ چطور میتونیم بسیجی باشیم؟ چطور میتونیم در جبهه مقاومت در مقابل این همه دشمن بایستیم؟ این لشکر این طرفی لشکر آخرت طلب ها هست، لشکر کسانی هست که دلشون به دنیا بسته نیست، لشکر سردار سلیمانی ها هست، لشکر سید حسن نصر الله ها هست. اینا بسیجی هست. در آغاز هفته بسیج بنده این دو سه تا آیه سوره مبارکه توبه را در باب نفر و بسیج شدن و بسیج کردن امکانات گفتم توی خطبه اول یه مروری کرده باشم و بعد انشاءالله بتوانیم خودمون را با این آیات تطبیق بدیم و به بسیجی بودن خودمون افتخار بکنیم که امام راحل فرمود من بر دست و بازوی شما بسیجی ها بوسه میزنم و فرمود از خدا میخواهم که در روز قیامت با بسیجیان محشور بشوم. این بسیجی است که پایه در دستورات قرآن داره. در آیه 41 از سوره مبارکه توبه خدای متعال می‌فرماید انفروا خفافا و ثقالا، ای مردم بسیج بشید، همه امکانات را بسیج کنید، سبکبار یا گرانبار حرکت کنید. این سبکبار یا گرانبار یعنی چی؟ خفافن و سقالن. امام صادق علیه السلام فرمود یعنی اگه جوان باشید حرکت کنید، اگه پیرم هستید حرکت کنید. خوش به حال موسفیدهای بسیجی، خوش به حال مومشکیهای بسیجی. هر دوتاش تو قرآن تأکید شده. کسی نگه دیگه از ما گذشت، حالا جوانترها بروند. نه، یه پیرمردم میتواند یه کار خاص خودش انجام بدهد، یه خانم که ممکنه پا به سن گذاشته باشه میتونه خدمت بکند. دست از این خدمت کردن برای دین بر ندارید. بسیجی ها خادم به دین و انقلاب اسلامی هستند، دست بر ندارید. برای آخرتتون چیزی میخواید، همین است. عزت دنیاتون هم میخواید، راهی جز این وجود ندارد. انفرو خفافن و ثقالا. یه معنای دیگری امیرالمومنین فرموده است، امام صادق فرمود یعنی پیر و جوان حرکت کنید. امیرالمومنین فرموده یعنی گروه های کوچک یا گروه های خیلی بزرگ. ممکنه یک گروه مقاومت باشد، ممکنه یک لشکر بسیجی باشد. انفرو خفافن و ثقالا، حرکت کنید برای یاری دین، بسیج بشوید. انفرو. بعد فرمود که و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، جهاد کنید مردم، آخرت طلبها، حشر بینها، سار او ای حشر بینان، السلا، قیامت هست، حساب و کتاب هست. اونهایی که باور دارید قیامت را، خدا می‌فرماید حرکت کنید. جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. دیروز جمع قابل توجهی از مجتهدین در حوزه علمیه قم یک جلسه ای داشتند در رابطه با فقه جهاد. یک جمله خلاصه این همایش بزرگ، یکی از اساتید نمایندگان محترم خبرگان استان فارس در مجلس خبرگان که اونجا سخنرانی داشتن و محور کار بودن، ایشون فرمود خلاصه تحقیقات این دینشناسان، این کارشناسان دینی همه این شده است که جهاد مالی مثل جهاد با جان واجب است. و این را ما نباید بیایم بگیم آقا مثل اینکه صدقه میخوان بدن، صدقه نمیدهد. اجر صدقه یه چیزی است، اجر جهاد یه چیز دیگری است. اون کسی که برمیگردد بانوی محترمی هر چه دارد از زیور و زینت آلاتش را میگه این را برای خدا میخوام جهاد کنم. این خیلی متفاوت هست اجرش با این که بگیم حالا میخواسته صدقه بده، صدقه هم خوبه، ولی این برای حفظ کیان اسلام هست، برای عزت بخشیدن به دین هست. اینا از مجاهدین هستن که به حمد الله به نظر میرسه در این زمینه انگار بانوان گوی سبقت رو از آقایون رو بودن. کاری که اینا دارن انجام میدن این ایام انسان تعجب میکند. بنده خدمت یکی از این خواهرها گفتم یه لحظه وایسا یه رسید بنویسم. گفت من کارم را برای خدا کردم، من کارم را برای خدا کردم. قدر عظمت روح. خدا به همه اجر بدهد. دستور قرآن است بسیج بشید مردم. دشمن با تمام ابزار و آلات و امکاناتش آمده مقابلتون ایستاده است، فریبهای خودش را هم به کار گرفته است، هر وقت میتواند در جبهه نظامی بکشد، خون بریزد، داره انجام میدهد. تا میبینه یه ذره ای داره براش سنگین میشه فوری میگه آتش بس، آی من تسلیمم، دوباره همین غلط را یه روز دیگری میخواد بکند. بیدار باشیم. انفرو خفافن و ثقالا و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. هرچه بگید این کاری که خدا دستور داده از هرچه بگی براتون بهتر است. بله ما ممکن است صدای گلوله اذیتمون بکند، ممکن است صدای موشک اذیتمون بکند، ولی خدای متعال فرموده همه اینا را ثبت میکنم. یه ذره برای خدا کار بکنی ثبت میشود، خدا پاسخ بهت میده، جواب بهت میده، مزد بهت میدهد. اما اگه نکردی چیه؟ هم ذلیل دنیا میشویم هم ذلیل آخرت. ترک فعل واجب الهی میکنیم از یک طرف، آخرتمون را خراب میکنیم. تو دنیا هم وقتی اونا دیدن ما نمی جنگیم چه کار میکنن؟ بازدارندگی چیه پس که میگیم؟ بازدارندگی اینه که بگه آقا بریم مقابل اینها مواجه میشویم با میلیون ها نفر جمعیتی که همه به دستور خدا آماده اند برای نفر، جهاد با جان، جهاد با مال، و فریاد میزنند که تا مرگ آمریکا و اسرائیل به این جهاد مقدس ادامه میدهیم. خب این همه اقشار را فرمود، بسیج اقشار میگیم، انفرو خفافن و سقالا، بسیج اقشار، همه با هم بسیج بشن. اما یک نکته پایانی سخنم در این خطبه، یه بسیج علمی هم داریم. یه روزی بحث بسیج علمی که میشد، من یادم هست بعضی ها مثلا یه نوع سوال داشتن که این حرفا چیه اینا میزنن. امروز بسیج علمی موشک دور برد بالستیک ساخته است. اینا بسیجی ها بودن. امروز بسیج علمی ده ها مرکز دانش بنیان درست کرده که هر کدامش یکی از نیازهای ملت ما را داره برطرف می کند. این بسیج علمی باید به صورت جدی دنبال بشود. هر دانشی که بشر بهش نیاز دارد ما باید بسیج بشیم یاد بگیریم. فرمود اطلب العلم ولو بالسین. اما لازمترین دانش، دانش قرآن و حدیث هست. اگه قرآن ندونیم با بقیه دانش ها نمیدونیم چه کار کنیم. اگر حدیث اهل بیت ندانیم نمیدونیم بقیه دانش ها را چجور به کار بگیریم. پس دانش قرآن و حدیث و دانش دین که مسئولش حوزه های علمیه هستند به صورت ویژه باید مورد توجه قرار بگیرد. قرآن کریم، سوره توبه، همه این آیات در سوره توبه است. آیه 122 می فرماید که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. مردم برای دانش هم باید بسیج بشید. ما تو حوزه به طلبه‌ای که میاد شروع میکنه طلبگی میگیم سرباز امام زمان شدی. چرا؟ برای که بسیج شده است، برای اینکه دین را یاد بگیره به مردم یاد بدهد. این سربازی امام زمان گوارای بسیجیان باشد که هر کدامش با این نیت میاد وارد بسیج میشود سرباز امام زمان هست، خدمتگزار به دین و اسلام هست. این حرکت عظیم جوشنده و بالنده بسیج که ما در هفته بسیج قرار گرفته ایم از قرآن کریم خیلی جاهاش میشه روحیه بسیجی را، فکر بسیجی را، و این که نفر و حرکت برای خدا را اینجور آماده بشن و انجام بدن میتونیم استفاده کنیم. حالا مسلماً وقتی کسی بسیجی میشود بایستی مطالبه بسیجی هم داشته باشد. بسیجیان ما در عالم سیاست هم بیکار نیستند. موضع مطابق دستور خدا و ولی امر میگیرند. میگه اطاعت از ولی امرم میکنم. این موضع گیری های سیاسی ارزشمندی که باید خیلی بسیجیان داشته باشند. که ما هم اینجا دو سه تا خواسته جدی رهبر عزیزمون از مجموعه دولت را هم یادآور میشیم به عنوان جمع بسیجیان که دولت محترم انشاءالله بیش از پیش به این توقعات که رهبر معظم دارن انشاءالله توجه داشته باشن. مسئله اول که رهبر معظم همیشه تأکید دارن برای دولت و برای دولت 14 هم به شرح ایزن، بحث معیشت مردم هست. کاری که وظیفه دولت است در این زمینه و بایستی تلاش بکند که مردم از نظر معیشت وضعشون بهتر بشود، احساس این داشته باشند که داره به حمدالله کاراشون رواج پیدا می کند. خب بعضی نگرانی ها هم در این زمینه هست. ما مردممون و بدنه مردممون چون مجاهد و بسیجی هستند، هر جا بدانند که واقعا دولت خیرخواهانه میخواد یه خدمتی بکند، حالا یه گیری دارد، در اون قسمت حمایت میکنند. اما مجموعه مدیران دولت هم باید از این جهت روی بحث معیشت حساس باشند. دشمن سعی داره رخنه‌هایی در این زمینه ایجاد بکند، بهانه به دست دشمن داده نشود و انشاءالله از این جهت ما بتوانیم کارمون را پیش ببریم. نکته دیگر که رهبر عظیم و شأن از دولت چهاردهم خواستن این هست که اولویت ها را درست تشخیص بدن، اهم و مهم کردن کارها. مسلماً به همه کارها هیچ دولتی نمیرسد، هیچ دولتی کار قد زیاد هست که نکن، اما مهمترین کار چی هست اون را باید تشخیص بده. شما شنیدید که یه نفر در بعضی از کشورهای به اصطلاح اروپای شرقی که بعدن حالا دیگه تغییر کردن گفته بوده که من جاسوس بودم از طرف آمریکا، فقط وظیفه‌ام این بود که اولویت‌ها را جاش عوض کنم، اولویت‌ها را جاش عوض کنم. بعد از یه مدتی دولت نتونست ادامه بدهد، با مقاومت مردم مواجه شد. اولویت تشخیص دادن و اهم اولویت‌ها را اجرا کردن دستور ولی امرمون هست. ما امیدواریم با مشورت از دلسوزان، کارشناسان امین و کسانی که خبره در موضوع کار خودشون هستند این توفیق را هم انشاءالله مجموعه دولت ما داشته باشه که بتواند اون چرا که انجام میدهد مطمئن باشه که این مهمترین کاری بوده که الان بعد انجام میشده، اون که کمتر اهمیت داشته در مرحله بعدی. و نهایتاً مسئله این هست که قولی ندهیم که عملیاتی نشود، این خیلی بده. از قدیم گفتن انسان تا قول نداده آزاده، همین که قول دادی در بند قول خودش آدم هست. قول ندهیم چیزی را که نمیشود، چیزی را که نمیتوانیم، چیزی را که معلوم نیست بتونیم انجام بدیم یا نه. بگیم تلاش میکنیم، قول نمیدهم تلاش میکنم، تلاش میکنم، آدم میگه زحمت خودم را کشیدم. اما وقتی میگیم این باید حتما حل بشود، بعد میبینیم خب برمیگردن، دیدید دیگه توی فضای مجازی روزام اطلاع رسانی قد زیاده که هر کم یادش رفته یادش میارن که نگاه فلانی این قول را داده انجام نداده است. امیدواریم انشاءالله این درخواست‌های بسیجیوار خطبه اول ما هم انشاءالله که همه بسیجیان عزیز هم همین نکته‌های رهبر عزیز خودمون را میخوان، دولت هم موفق بشود به خوبی انجام بده و کشورمون انشاءالله هر روز سربلندتر و عزتمندتر باشد. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوی و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا، ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات الأعظم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بار دیگری خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا. چشممون را از حرام نگه داریم، گوشمون را از شنیدن غیبت و تهمت و هر چیزی که خلاف واقع است نگه داریم، زبانمون را از گفتن چیزی که خدا راضی نیست حفظ کنیم. اینا واجب است بر همه ما و موجب نجات ما انشاءالله خواهد شد. همونطوری که در خطبه اول تفصیلا صحبت کردم، دوشنبه هفته آینده 5 آذر روز تشکیل بسیج از طرف امام راحل بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خمینی اعلی الله مقامه الشریف هست که نهال این شجره طیبه را ایشون کاشتند و امروز الحمدلله زیر سایه بسیج آرامش، امنیت، خیر، برکت نه تنها برای ملت ایران که فوایدش فراتر از مرزهای ایران داره به سایر نقاط جهان هم میرسد و امیدوار هستیم که انشاءالله بسیجیان عزیز ما پرچمداران لشکر امام زمان بشوند و در ظهور اون حضرت، در پیشگاه اون حضرت انشاءالله خدمت بکنند. اون چیزی که مناسبت دوم این هفته پیش رو هست و به صورت ویژه بایستی یاد بکنیم این هست که چهارشنبه هفته آینده، هفته آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی هست. شما می دانید که نیروی دریایی ارتش ما افتخاری برای ایران ثبت کرد، سوای همه مبارزاتی که در طول جنگ تحمیلی داشتن و تلاش هایی که کرده بودن، همین چند سال اخیر این که ناوگروه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار تمام کره زمین را دور زد و برگشت در پایگاه اول خودش ایستاد و نشون داد که امروز مرزهای جمهوری اسلامی لب مرز ازش دفاع نخواهد شد. اگه چند هزار کیلومتر اون طرفتر هم دشمن ما ایستاده باشد و قصد بدی نسبت به جمهوری اسلامی بکند، مورد حمله دلاوران نیروی دریایی ما قرار میگیرد و همه اونها را به اذن خدا نابود میکند. همینجا بنده یک نکته ای عرض کنم که شیراز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم جنوب کشور معمولا در حمایت از نیروهای دریایی، چه مربوط به سپاه و چه مربوط به ارتش، همیشه محور خدمت بوده است و خیلی کارهایی که باید در فراز ساحل انجام بدهند عزیزان نیروی دریایی ما، شیراز مرکزی بوده که این خدمتها را ارائه کرده است و البته به صورت متقابل برای آبادی استان ما هم بسیار تأثیر داشته است. الان که رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد دریا پایه را مطرح کرده و ما باید از برکات دریا استفاده بیشتری بکنیم، حق نیست که شیراز در این قضیه عقب بماند. شما دیدید در کنگره 15,000 شهید که محضر رهبر عظیم الشأن مشرف شدیم، رهبر عظیم الشأن ما فرمودند شیرازی ها بنادر جنوب را آزاد کردند. اما امام قلی خان شما رفت گرفت از اینجا، از بونه، از شیراز. این مدرسه خان مرکز علمی بوده که همین جناب امام قلی خان چهره های علمیشون اینجا بودن، چهره های نظامیشون هم اینجا بودن، از اینجا حرکت کردند. کسی که و شهری و استانی که این توانمندی را در طول تاریخ داشته، الان باید برنامه ریزی بشود. بنده خواهش جدی دارم از مجموعه مدیران استان، استاندار محترم، مسئولین صنعت، معدن، تجارت، امثال اینها، که برای این جهت و توسعه اقتصاد دریا پایه در شیراز و استان فارس برنامه داشته باشد. الحمدلله خب دولت هم درگیر کار سطح ملی هست و دارن تلاش هایی می کنن. توی این قسمت انشاءالله به نوعی اون چه که میتواند هم آبادی استان ما بشود و هم حمایت از نیروهای ما در دریا بشود، انشاءالله به خوبی توسعه پیدا بکند. نکته پایانی سخنم ناظر به وضعیت جبهه مقاومت هست که نباید هیچ وقت فراموش بکنیم. جنگ ما در جبهه مقاومت جنگ اراده هاست. رهبر عظیم الشأنمون متکرر فرمودند پیروز این میدان کسی نیست که بیشتر اسلحه دارد، کسی هست که اراده قوی تر دارد. عزم و اراده ضامن پیروزی است. ما مواجهیم الان با اینکه دارن دشمنان ما داشته های نظامی خودشون را، امکاناتش خودشون را، ابزار خودشون را به رخ ما میکشن. بنده این به اصطلاح پیشنهاد آتش بس که مطرح شده 13 بند میگن داره، یه چند تا بندش را مطالعه کردم، واقعا خیلی آدم تعجب میکند. مسلما جبهه مقاومت به این خاری و خفت تن نمی دهد که نماینده آمریکا بیاد بگه که جاسوسی میتونه اسرائیل در لبنان بکند، ولی وقتی هواپیماهاشون میان یه جوری باشه که صداش مزاحم مردم نباشد. این یکی از بندهای قطعنامه است برای آتش بس. هر آدم غیرتمندی این را بخونه میگه دارن مسخرمون میکنن. یه طوری باشد که بدون دوربین ندونن اسرائیلیا آمدن دارن عکس میگیرن، فقط اونایی که دوربین دارن بتونن مثلا این ریزپرنده های اسرائیل را ببینن. اینا جز چیزایی که گفتن بهتون امتیاز میخواییم بدیم آتش بس را قبول کنید. شما بخونید اینا تو فضای مجازی موجوده. یعنی ما باید بریم بگیم آقا ما کشور لبنان برای خودتون، ولی یه جوری بیایید و برید که خیلی کسی حالش نشود. اینا مشکلاتی است که متاسفانه جهان اسلام بهش روبرو شده است. میبینید تو همین اوضاعی که دارن زن و مرد و کوچک و بزرگ در لبنان و غزه شهید میشن، از اون طرف تو ریاض جشنواره نمیدونم مثل جشن فرهنگ و هنر و از چیزا که یه همونطور چیزی را اونجا را انداختن. دلسوز برای امت اسلامی نیستند. اگه دلسوزی میکردن کارمون به اینجا نمیرسید که برگردن بگن باید هر اسلحه‌ای در لبنان بخواد تولید بشود بایستی اجازه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها روش باشد. خنده‌داره، خنده‌دار هست اینا. اومدن بعد فقط چیه، حالا جنگ دیگه تمام می‌شود. گرچه ما در مسائل داخلی کشورها سیاست رسمی کشورمون اعلام شده ما دخالت نمی کنیم، خودشون تصمیم می گیرن، ولی چیزی که ما می فهمیم از مردم لبنان، کاری به حزب الله فقط نداریم، همه مردم لبنان، مردم لبنان از این فهیم تر و شخصیتشون از این بالاتر است که بخواهند با این گولزنک ها بیاین مثلا آتش بسی را براشون تحمیل کنن و بعدش دوباره گرفتار ظلم و دستگاه‌های صهیونیستی باشن. این صحنه را از خدای متعال باید بخواهیم که خودش خدا لطف کنه و یه تحول ایجاد کند. اینکه رهبر عظیم الشأنمون در همین با اوج سیاست، اوج برنامه ریزی های امنیتی و امثال اینا به جوانها و به همه ملت دستور دعا میدن، فرمودن سوره فتح بخونید، دعای توسل بخونید، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه بخونید. اینا برای آن است که ما میدانیم تا خدا نخواد چیزی رخ نمیدهد. از خدا بخوایم فتح را به نام شما و دوستان شما در همه جای جهان انشاءالله رقم بزند. اسمن الله تعالی و ایاکم بالتقوا و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.